شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
آقای دکتر مسعود افتخاری، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو.
شب شاد باشه، نوروز بر شما و شنوندگان عزیز.
متقابلاً بنده هم تبریک عرض میکنم.
شنوندگان عزیز، همونجوری که آگاه هستین، در گفتگوی پیشین در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری که روانپزشک هستن و در سوئد مشغول فعالیت‌های علمی و پزشکی هستن، در رابطه با رفتارشناسی اجتماعی مردم ایران شروع به گفتگو کردیم. آقای دکتر، می‌خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه یک خلاصه‌ای از مطالبی که در گفتگوی پیشین مطرح شد بفرمایید که بعد این گفتگو رو ادامه بدیم.
بله، چشم. خدمت هستم که ما در ابتدای صحبت گذشتمون اشاره کردیم اینکه این بحث میتونه به مثابه یک فرایند اجتماعی بحثی پیچیده باشه، بخاطر اینکه ابعاد گوناگون داره، بخاطر اینکه مسئله و مقوله رفتارشناسی اجتماعی میباید که از دریچه علمی، از دریچه فلسفی و از بعد فرهنگی نگاه بشه و به همین خاطر میتونه که بحث فردی در ابتدا بغرنج باشه. این تذکر از این بابت دادیم که اگر بحث ما دامنه گرفت روی هر کدوم از این مؤلفه‌ای که عرض کردم، شنوندگانی که قسمت مشخصی از بحث رو احتمالاً گوش بدن سردرگم نشن و به اصطلاح منتظر باشن که در ادامه ما امیدواریم که بتونیم بحثا رو باز بکنیم. در این حال میشه با پیگیری بحثا گذشته قدری زمینه بحث برگشت و توجه کرد. ما همچنین توضیح دادیم مختصرا در ارتباط با تداخل علمی به مسئله، ورود علمی به مسئله، که از دو مکتب شناختی و روانکاوی صحبت کردیم و بعد از اون ما صحبتی داشتیم پیرامون سیر تکوین شخصیت، یک فرآیند پیچیده روانشناسانه که طی اون انسان شکل میگیره، کاراکتر فردیش به لحاظ اون کیفیت درونی روحی به اصطلاح شکل میگیره و عمل میکنه. در این رابطه ما نقش عوامل محیطی و طبیعی و همچنین نقش عوامل موروثی به ویژه هم به لحاظ فیزیولوژیکی و ژنتیکی و هم از نقطه نظر ارثی‌های فرهنگی و تاریخی
بله
کرده، عواملی که دخیل هستند در تکوین شخصیت انسان، که اینها در مجموع هویت فرد رو تشکیل میدن، یعنی شناسنامه که فرد در تنظیم رابطش با محیطش، در تداخل اجتماعیش، در کنش و واکنش سیاسیش به اصطلاح به مثابه یک پلتفرم توش قرار میگیره و عمل میکنه، یعنی اون کیفیت و اون مضمونی که در جهتگیری های انسان بلافاصله تاثیر میذاره. این جهتگیری میتونه جنبه سیاسی داشته باشه، میتونه جنبه ایدئولوژیک و داوری پیدا بکنه. این به طور مختصر، البته خب من دیگه وارد جزئیات نشم که دیگه اون وقت میشه تکرار همه بحثمون، این مختصراً فرازهای بحثی بود که ما به اتفاق در برنامه گذاشتمون داشتیم.
بله.
به هر حال خدمت شما عرض کنم که ما در ادامه صحبتمون میرسیم بحث رفتار فردی در چشم‌انداز اجتماعی.
بله.
حالا همه صحبتهایی که ما داشتیم، هرچند که اجمال در ارتباط با روانشناسی فردی و به اصطلاح رفتارشناسی فرد و سیر تکوین شخصیتش اینها همه زمانی مفهوم پیدا میکنه که فرد رو در چشم‌انداز اجتماعی بررسی بکنیم.
بله.
واقعیت اینه که فرد هرگاه که میخواد وارد جامعه بشه و در اونجا به عمل اجتماعی رو پردازه، یک تداخل ایجاد میشه بین منافع فرد و منافع جامعه.
بله.
اگر که فرد قرار باشه بیرون از جامعه باشه، فرض بفرمایید یک فرد در یک کلبه بیرون از تمدن، بیرون از شهر، بیرون از جامعه تنها زندگی میکنه، یک همچین فردی خب نه نیازی به قانون داره، نه محتاج وحدت و اعتراف با کسی هست و نه حتی ناچاره که پایبند موازین اخلاقی و پرنسیپ های انسانی باشه، برای اینکه تنها هست و کسی هم به اصطلاح به سبب کردار و رفتارش این فردی متضرر نمیشه. مشکل از اونجا شروع میشه که این فرد تصمیم میگیره وارد جامعه بشه و در به اصطلاح ساختمان زندگی اجتماعی مشترک بشه و مسئولیت ببره. مشکل اونجا شروع میشه. بنابراین ما همواره در تنظیم رابطه فرد جامعه با یک تضاد منافع مواجه هست. این که منافع فرد از ترس یا منافع جامعه، این بحثی دامندراز از منظر اجتماعیش و جامعه شناسانش، ولی به هر حال در جوامع مختلفی مسئله تجلی های متفاوتی پیدا میکنه، این که فرد مرکزیت داره یا جامعه مرکزیت داره.
جناب دکتر افتخاری، میشه این رو اینطور هم بگیم که تضاد منافع فرد با افراد دیگه در جامعه، یعنی بین انسان هاست که این تضاد ایجاد میشه؟
دقیقا، منتها در این حال آنها، این مجموعی که جامعه رو تشکیل میدن، اینها قوانینی و قراردادهای اجتماعی بین خودشون منعقد کردن که این قراردادها و قوانین که زندگی اجتماعی رو ممکن میکنه، در این حال خطوط قرمزی رو رسم میکنه پیش پای این فردی که میخواد ادغام بشه. یعنی اینها به خاطر اینکه بتونن در کنار هم زندگی بکنن و زندگی حادثی هنجار و هارمونیک داشته باشه، الزاماً یک قواعد و قوانینی برای این بازی اجتماعی رسیدن که اینها بلافاصله سبز میشن جلوی فردی که میخواد وارد جامعه بشه. به طور کلی دو گونه جامعه شما میتونید ببینید که این رفتار فرد درش میتونه تأثیر گذار باشه به دو گونه متفاوت. در یک سری از جوامع اصالت رو به فرد میدن و فرد هست که مرکزیت پیدا میکنه، این رو ما به طور خیلی مشخص و برجسته در جوامع سرمایه‌داری غربی میبینیم که به هر حال اصالت بر آزادی فرد هست، اصالت بر منافع فرد هست و زمین خاطر یک فرد میتونه 90% منابع جامعه رو در اختیار داشته باشه بیان که کسی بتونه مزاحمت خاصی براش ایجاد بکنه. اکثریت جامعه میتونن زیر خط فقر زندگی بکنن، در حالی که اقلیت بسیار بسیار محدودی در بسیار موارد کمتر از 3% جامعه همه موارد جامعه رو در اختیار داشته باشه. اینجا آزادی فرد در ابعاد اقتصادی میبینیم که نامحدوده. به هر حال این اون نظمی است که لیبرالیسم غربی معرفی میکنه. به طور خلاصه در جوامع بسته تر به لحاظ آزادی ها، جوامع سوسیالیستی که سابقا موجود، الان دیگه ما به استثنای کوبا و بعضی جوامع کوچیکو دیگه نداریم، الان مدل هایی در دنیا، این جوامع اصالت رو به منافع جمع میدادن و به همین خاطر به هر حال یک سیستم اشتراک اقتصادی، یک سیستم سوسیالیستی به اصطلاحش پایبند بودن و به همین خاطر در تضاد بین فرد و جامعه، این جامعه بود که میباید اصل و قرار میگرفت و مبنا قرار میگرفت و به همین خاطر منافع فرد میباید فدای منافع جامعه میشد. در اونجا یک تساوی تعادلی فیزیکی و مکانیکی برقرار شده بود بین افراد و به همین خاطر فرد دیگه نمیتونست از یک حد مشخصی به ویژه در عرصه اقتصادی بسیار گسترده تر باشه. اصالت به هر حال به جامعه بود، بعد اون ساختمان سوسیالی بود که در اونجا شکل گرفت. ما نمونه مشخص شدی که در خود شوروی داشتیم و کشورهای حوزه بلوک شرق. این دو تا نگاه هست به فرد و جامعه، دسته دیگه که شما مبنا رو فرد میگید یا جامعه میگید، ولی در حد این جوامع شما میبینید که همواره تضادی هست بینه منافع فرد و منافع جامعه. حتی در این جامعه سرمایه‌داری بسیار آزاد مثل در آمریکا، باز فرد مستمرا تضاد پیدا میکنه با منافعش با منافع جامعه. مثل مثلا شما سوار ماشین میشید و میخواید که برید سر کار، عجله دارید، کار شما خیلی عمده میشه و حالا این مثالی است که من شما رو آسیب نزنم بابتش، مثال عرض میکنم، شما بخواستید به کارتون برسید، کار شما اینقدر عمده میشه صبح زود که خدای نخواسته میتونید بچه رو زیر بگید، یعنی که به هر حال قوانین رانندگی رو شما زیر پا میذارید آگاهانه و از چراغ‌های قرمز رد میشید، و یا اینکه سرعت غیر مجاز پیدا میکنید که میتونه به مثابه ایجاد خطر برای شما و برای بقیه در ترافیک باشه. این یه نمونه بسیار ساده است از اینکه اونجایی که منافع شخص میخواد عمده بشه، منافع جمع به خطر میفته که نهایتاً دودش با توی سرششم فرق میده. اینه که زندگی اجتماعی الزامش اینه که فرد این دست خودشون نهایتاً تطبیق بده، یعنی نهایتاً این فرده که متضرر میشه. حالا اگر که این جامعه، مثال هایی که ما داریم جامعه بودن که تا حدودی به هر حال سکولار و جامعه که درش قواعد بازی رعایت میشه در رابطه فرد و جامعه، حالا شما تصورش میکنید که در این جامعه توسعه نایافته، در این جامعه پیرامونی مثل ایران که به هر حال از دولت سر استبداد طولانی نتونسته تحول اساسی به لحاظ اجتماعی پیدا بکنه، اگر که سیستم اجتماعی مریض باشه، اگر که سیستم اجتماعی ناهنجار باشه، خود سیستم ناهنجار باشه و فرد هم به لحاظ فرهنگی و اون خاطره های تاریخی که در برنامه گذاشتم بهش اشاره کردیم، یک الگوی روشنی از یک زندگی اجتماعی مدنی و بسیار پیشرفته نداشته باشه، شما میبینید که دیگه در یک همچین جامعه سنگ روی سنگ بند نمیشه. نه فرد میدونه حوزه وظایفش چی هست و کجا باید قرار بگیره و نه جامعه تعریف دقیقی از وضعیت این فرد داده.
بله.
بنابراین اجازه بدید که برگردیم باز تصویر رو یک مقدار یک تقسیم بندی دیگه بکنیم، ببینیم که از دیدگاه جامعه سکولار چگونه به فرد نگاه میشه و از دیدگاه جامعه‌ای که به شیوه دینی اداره میشه. مثلا در کشور ما یک شیوه خاصی از حکومت هست که این حکومت مدعی است که حکومت دینی است، حکومت ولی فرقی کرده که خب حالا جای بحث داره اینا تا کجا این دینی هست و مطابق با موازین دینی که ادعا میشه زیر چتش این حکومت عمل میکنه، منتها در هر صورت در حال این اتیکت رو برپیشونی داره و میگه که حکومت دینی است و حکومت ولایت فقیه هست. این یک نوع حکومت و در جامعه سکولار که به هر حال دین جایگاه دیگه ای داره و بود ایدئولوژیک پیدا میکنه و نه سیاسی و اجرایی، اونجا هم یک نگاهی هست به فرد که من میخوام بهشون بپردازم.
بله.
اگر که تا اینجا شما سوالی دارید من در خدمتتون هستم، وگرنه صحبت کنم سر این که فرد در جامعه سکولار و در جامعه دینی چگونه رفتار.
بله. من فقط سوالم این است که که این نوع نگاه بر پایه منفعت یا منافع فرد یا افراد در جامعه و خود جامعه بدون شک همیشه تضاد آلود خواهد بود، و اگر نگاه فرد و جامعه بر مبنای حقوق متقابل فرد و جامعه باشه، اون وقت این تضاد قابل حل در طول زمان. درسته؟
دقیقاً درسته. حتی تعریف دقیقی باشه از حقوق و وظایف، حقوق و مسئولیت فرد، ما کمتر مشکلی پیدا میکنیم.
بله.
من بلافاصله به جواب سوال شما در ادامه صحبت هم میرسم اگر اجازه بدید من باز کنم خدمت عزیزان. اگر که راضی نشدید و خرسند نبودید مجددا بفرمایید.
حتما حتما خواهش میکنم.
بله. خدمت عرض کنم که در جوامع سکولار، هر وقت ما جوامع سکولار صحبتی منظور در حال جوامعی است که در اون قواعد عرفی قراردادی خود بشر حاصل تجربیات تاریخیش عمل میکنه. خیلی ساده اگه بخواییم تعریف کنیم، به طور مشخص جوامع قدیمی رو میشه گفت جوامع سکولار، غیر دینی، غیر به هر حال مکتبی است، غیر ایدئولوژیک.
بله.
خلاصه جوامع سوسیالیست سابق هم جوامع ایدئولوژیک، اینا دولت‌های ایدئولوژیک بودن و شکست خوردن. اینها دولت‌های در نوع خودشون مذهبی بودن. به هر ترتیب در جامعه سکولار فرد حقوق مشخص داره، یعنی فرد قبل از اینکه به عنوان یک موجود مکلف موظف تحت قیمومیت باشه، یک موجودی است مستقل، صاحب اراده، صاحب آزادی مشخص، حقوق مشخص داره و از اونجایی که آزادی مشخصی بهش اعاده شده، داده شده و از اونجایی که حقوق مشخصی براش معین شده، دقیقا به همین دلیل هم فرد مسئولیت مشخص داره. یعنی شما نمی‌تونید در جامعه سکولار، یک جامعه‌ای که قواعد بازی جامعه مدنی رو رعایت می‌کنه، محق باشید، آزادی کامل داشته باشید ولی مسئول نباشید. شما طبیعی است که مسئول رفتار و کردارتون هستید. این مسئولیت نه صرفا از زاویه پایبندی و قوانین، بلکه بُعد معنوی هم پیدا می‌کنه. شما مسئول هستید که در جامعه سازنده باشید، انرژی و استعداد شما می‌باید وقت جامعه بشه که متقابل از اینه که جامعه و فرد به هم تعلق دارن، تعلق متقابل دارن، مواهب این انرژی گذاری شما و شکوفای استعدادتون، کشفیات شما، اختراعات شما، پژوهش‌های شما، تولید فکری و فیزیکی شما به خود شما برمیگرده، برای اینکه شما برای جامعه هستین و جامعه برای شما. فرد و جامعه در این رابطه مادر کودک، رابطه بسیار همزیستی مسالمت آمیز و بسیار زیبایی قرار میگیرن و خب نتیجهش همیشه رشد استعدادها، شکوفایی جامعه، توسعه اجتماعی و بسیاری مواهب دیگه که یک همچه رابطه سازگاری به دنبال خودش داره. بنابراین دید فرد به جامعه اینه که جامعه مال منه، من خلاف نمی کنم، قواعد جامعه رو رعایت می کنم، کارم رو درست انجام میدم، مالیاتم رو موقع می پردازم، ارزم بزرگ شما محیط و آلوده نمی کنم و سایر دلسوزی های دیگه که یک فرد متعلق به جامعه که خودش رو بیگانه نمی دونه انجام میده، خب مشخصا ما شاهد شکوفایی جامعه. از اون طرف هم ما یک نگاه قیمابانه ولایی به اصطلاح داریم به فرد در جوامع، در حکومت‌های شبیه اون چه که در کشور ما عملاً که جرد در مثلا حکومت ولایت فقیه که در اونجا خب جامعه از بالا اداره میشه، سیستماتیک و متمرکز اداره میشه، رابطه فرد با جامعه رابطه ایست از بالا به پایین و یک طرفه، رابطه ایست که حکمی از بالا صادر میشه و این حکم میتونه در بسیار موارد حتی فرای قانون باشه، فرای قواعدی که خود جامعه پذیرفته با همه چارچوب مذهبی یا به اصطلاح ایدئولوژیکش، ولی همین حکم هم با همه بحثی که پیرامونش هست و با همه محدودیت ها و گرفتاری هایی که داره، هر آن میتونه نقض بشه توسط یک حکم دیگه ای که فرای این قانون عمل میکنه. به همین خاطر شما در یک همچین جامعه ای برای فرد دیگه محلی از اعراب نمیدارید.
بله.
فرد اینجا دیگه اون انسان آزاد، محق، صاحب اراده، صاحب اختیار که میتونه گزینش مشخص انجام بده برای منش و روش زندگی، شما جایی نذاشتید. فی الواقع در جوامع ایدئولوژیک اینچنینی فرد به هیچ عنوان مسئول نیست، یعنی فرد میتونه هر کاری بکنه بیون که بشه الزاماً به لحاظ اخلاقی بهش ایرادی گرفت.
بله.
اینجا نگاه به جامعه به فرد نگاه یک انسان هست، یک فرد یتیم، بی سرپرست، بی پناه که میبایست به هر حال از دید طرفان بهش نگاه کرد و به یک نوع به جوری معیشتش رو برقرار کرد. این فرد عاجز هست، ناتوان هست، مستلزم حمایت هست، متا حمایت به اندازه‌ای که حالا این فرد خیرخواه که حالا ولی فقیه فیلم مثلا تشخیص میده. طبیعی است که اولین نتیجه محصولی که یک همچین رابطه در ایجاد میکنه اینه که فرد خودشو با جامعه بیگانه احساس میکنه، فرد خودشو متعلق به جامعه نمیدونه و به همین خاطر رابطهش با جامعه یک رابطه تخریبی میشه در تقابل با رابطه فرد سکولار با جامعه که سازنده بود و شکوفا بود و رو به رشد بود و آینده دار بود. رابطه فرد موظف، مکلف، ضعیف، زیردست و فرودست به عنوان فرد در جامعه دینی، در جامعه سیستماتیک و کنترل شده از بالا، اینه که رابطه ایست از بالا به پایین، رابطه ایست یک طرفه و تخریبی و به همین خاطر رابطه ایست بسیار ناهنجار و ناهمگون، هیچ گونه همزیستی اینجا وجود نداره. فرد سعی میکنه هر ذاکه فرصتی پیدا میکنه قواعد اجتماعی رو برهم بشکنه، هنجارهای اجتماعی رو ناهنجار بکنه، خلاف جریان شنا کنه و تا اونجا که میتونه چوب لای چرخ بذاره. اما از اونجایی که فرد نمیتونه، سیستم عظیم بود که جامعه هست از حرکت باز بداره و متوقف بکنه، بازنده نهایی متاسفانه فرد هست در این بازی، در این جدال نابرابر. بنابراین در جوامع دیکتاتوری استبدادی به طور عام و در جوامع استبداد دینی یا ایدئولوژیک، چون جوامع مارکسیستی هم عرض کردم که بودند، اینها فرد به شدت زیر گرفته میشه، حقوقش پایمال میشه و در یک همچین فضای تبعیض که شما میتونید تصورش رو بکنید دیگه، شما نمیتونید صحبت از رشد استعدادها بکنید. اینجا دیگه هیچ کدوم از قواعد رفتارشناسی عمل نمیکنه. یعنی به همین خاطر هست که شما امروز در تحلیل اون خرد حاکم بر جامعه، در تحلیل اندیشه نهایی که عمل میکنه در جامعه، شما میتونید دچار شگفتی بشید. تحلیل های شما میتونه خطا باشه، تحلیل های شما میتونه که به ضد خودش تبدیل شه. برای اینکه وقتی شما به تحلیل اجتماعی، به تحلیل فرایندهای سیاسی، پدیده‌های سیاسی دست میزنید، شما یک سری تجربیات تاریخی دارید مبتنی بر قواعد مشخص علم جامعه شناسی، علم سیاسی، روابط بین ملل، روابط بین افراد، و این عمل نمی‌کنه. یعنی این صدق نمی‌کنه در یک جامعه‌ای که همه چیزش ناهنجار است، یعنی در جامعه‌ای که هیچ گونه رابطه تعریف شده قابل قبولی بین فرد و سیستم، بین فرد و جامعه وجود نداره. و به همین خاطر هم هست که بی‌دلیل نیست امروز، من حاضر اینو پرانتز از این خدمتتون، کمتر تحلیلی است امروز در سطح فعالین سیاسی، کارگران فرهنگی، اپوزیسیون و نیروهای آزادیخواه که به نوعی این تحلیل ها کم نیارن، در استدی جای لنگ ندارن. علتش اینه که شناخت جامعه ناهنجار بسیار بسیار مشکله، بسیار بسیار سخته، برای این که در اونجا شما میبینید که طبقات اجتماعی جابجا میشه، قواعد اجتماعی سرکون نمیکنه با نیازهای بشر امروز، و به همین دلیل هم شما به سختی میتونید که یک برشی از جامعه ایجاد کنید و این برش رو با اون دیدگاه میکروسکوپی و علمی به صورت تحلیل بکنید و خب به لحاظ بافشناسی بگید که اینجای جامعه آسیب دیده است و اونجاش قابل ترمیم هست و اینجاش سالمه. به همین خاطره که امروز شما این همه در هم ریختگی در جامعه ایران میبینید. به هر ترتیب، برای اینکه حالا من زیاد وارد بعد سیاسی قضیه نشم، همینجا متوقف میشم.
جناب دکتر،
این دو تا
میخواستم یک سوال ازتون بکنم. آیا در جوامع لیبرالیسم یا سرمایه‌داری، همونطور که خودتون اشاره کردید که چند درصد میتونن بر جامعه حاکمیت داشته باشن و درصد بسیار بزرگی در زیر خط فقر باشن، آیا در اون جامعه هم به این شکل نیستش که استعدادها و شکوفایی‌ها و همینطور فرد در اختیار سرمایه قرار میگیره و وابسته به اون قسمت میشه؟
قطعا اینطوری است. برای اینکه اونجا شما مکانیزمی به نام استثمار وارد قضیه میکنید که روابط استثماری، روابط بر مبنای قسط عدالت نیست و نهایتا فرد استعدادها شکوفا میشه. اما شما در جوامع سرمایه داری که خود جوامع استثماری هم هستن، مثل واقع این در طبیعت و جوهر سرمایه نهفته هست، شما قانون ندارید اینکه فرد فقیر کنید. یعنی شما قانون ندارید که بر طبق اون قانون 25% جمعیت سیاه آمریکا فرد مثلا فقیر باید باشند. طبق اون قانونی که جامعه تصمیم گرفته، شما باید این درصد جامعه به خاطر رنگشون یا لباسشون یا مذهبشون یا گذشت پیشینه‌شون اینا میباید فقیر باشه. شما قانون بابتش ندارید. یعنی جامعه قانونا محدود نکرده، اما مکانیزم های پیچیده استثمار به گونه عمل میکنه که فرد نهایتا شتابش ازش گرفته میشه. اما هر وقت فرد بخواد تلاش بکنه و انرژی بذاره، که خب این آسون نیست، میتونه باز رشد بکنه. یعنی راهش 100% بسته نیست. منتها عرض میکنم که به هر ترتیب باز قواعد پیچیده استثمار، یعنی مکانیزم های پیچیده استثمار بگونه که اونجا هم شما فرق دارید، مفاسد اجتماعی و مطابق برایند فرق دارید و بسیار ناهنجاری های اجتماعی دیگه. منتها این ناهنجاری های اجتماعی قانون گذاری شده دیگه نیستن. یعنی سیستم نیومده که عملا و قانونا اینها رو ایجاد بکنه. این نتیجه ثانویه به اصطلاح اون برایند اجتماعی، اون رفتار اجتماعی. منتها باز تفاوت کیفی داره با اونجایی که شما دیگه حقوق فرد رو قانونا محدود کردید، آزادی های فرد رو قانونا محدود کردید، امکان اصلا فکر کردن رو ازش گرفتید. باز به هر حال نگاه جامعه در جهان سرمایه داری به فن نگاهی لیبرال و آزاد، منتها آیا الزاماً این لیبرال و این آزادی در عرصه فردی کافیست برای سعادتمندی؟ بحث بعدی سالا.
بله.
دیگه بحثیست مطلقاً جامعه شناسانه و نه الزاماً رفتار شناسانه.
بله.
آی دکتر منم یه سوال دارم، واقعیت نیست که من یه مقدار دارم یعنی گیت شدم، چون شما جامعه سیستم این دوتا رو هی مترادف فن استفاده میکنیم و به نظر من میاد یا برای من این سوال هست که آیا وقتی از جامعه و یا سیستم صحبت میکنیم واقعا راجب جامعه داریم صحبت میکنیم یا راجب ساختار سیاسی داریم صحبت میکنیم؟ اگر ممکنه اینو توضیح بدیم.
خدمتش مرز کنم که اگر که سیستم سیاسی رو محصول قراردادهای اجتماعی و توافق جمعی بگیریم، سیستم سیاسی عبارت مساوی است با جامعه. اما اگر جامعه، اگر از مردم و سیستم صحبت بکنیم، یعنی از حاکمیت سیاسی و مردم صحبت بکنیم، میباید که تفکیک قائل بشیم بین حاکمیت سیاسی و مردم به مسابقه جمع جبری افراد. مثلا توجه داشته باشید که در یک فرمسه در یک سیستم استبدادی، سیستم استبدادی هست، خب خیلی قواعد و قوانینی هم که تصویب میکنه این یک طرفه هست طبیعتا دیگه، که از دیکتاتور به افراد جامعه این دیکته میشه و تحمیل میشه، منتها در این حال در جامعه میتونه باز یک روح دیگه عمل کنه، یعنی یک اون منش زندگی که موازی بین افراد عمل میکنه میتونه متفاوت باشه، مثلا بهتر از اون چیزی باشه که دیکتاتوری میتونه ایجاد بکنه، یعنی که اصلا میخواد باشه. اینها این دیگه خارج از تعریف جامعه شناسی است. علل قاعده میذارد که سیستم سیاسی استبدادی منجر به قفل استبدادها، منجر به رکود اقتصادی، منجر به ایجاد یک جامعه بسته بشه که در اونجا دیگه شکوفایی شتابش گرفته میشه. منتها من به شما حق میدم، میبایست که تفکیک کرد جامعه به مسابقه مجموعه، یعنی مردم رو از سیستم باید جدا کرد. البته اینجا منظورم وقتی که از زاویه رفتار شناسی میگیم توش، حتی مردم به مفهوم بسیار عالیش و حتی سیستم در مفهوم متعادی ترین شکلش و یک جامعه بسیار توحیدی فرض بفرمایید، جامعه آرمانی، جامعه تراز مکتب، اگر بهش نگاه بکنید که آرزوی بشر بوده همواره در طول تاریخش، جامعه سراسر آبادی و آزادی و مهر و صفا و عدالت، در اونجا هم فرد وقتی که از خانواده بیرون که میاد، بلافاصله وارد کوچه که میشه و میخواد که توی جامعه قدم بذاره، یک تضاد ایجاد میشه بین کشش‌های درونی فرد که منفعت طلبی بیکرانی هست که در ذات انسان نهفته است، یعنی فرد فزون طلبی هاش، بلند پروازی هاش، و ساختار جامعه که محدود میکنه فرد رو به خاطر اینکه اصلا این الزام زندگی اجتماعی محدود میکنه. یعنی در ساده‌ترین شکل شما باز هم این تضاد رو دارید، تضاد فرد و جامعه زمانی شروع میشه که فرد میخواد وارد جامعه بشه، جدا از اینکه جامعه حالا استبدادی یا باز. منتها وقتی که حالا فرض بفرمایید این فرد داد روانی یک شخصیت بسیار مستحکم و سالمی داشت، هیچ گونه آسیب پایه‌ای و چشمگیری در رفتارش نبود وارد جامعه که شد، اون وقت حالا یه طرف قضیه رو ما دیدیم که به هر حال فرد داریم سالم با شرایط خانوادگی و رشد مناسب و ایدار، اون تا حالا میخواد وارد جامعه بشه که جامعه پر تضاده، پر مسائل و ناهنجاری هاست. اینجاست که فرد میتونه آسیب ببینه از محیط و از جامعه، بی اون که در ساختار شخصیتیش مشکلی از ابتدا وجود داشته باشه. اینجاست که مسئله جامعه مطرح میشه. اینجا باز وقت من از جامعه صحبت میکنم، منظورم باز سیستم اداره اجتماعی است. دقیقاً، که البته خب این سیستم اداره اجتماعی چیزی نیست انتزاعی و ابستراکت و دست‌نیافتنی و غیبی. در اداره ها شما میبینید، در پلیس میبینید این رو، شما در بیمارستان، در دکتر، در رفتار دستگاه درمانی، در اداره مالیات و جاهای دیگه، که اینجا توش باز این افراد عمل میکنن.
بله.
یعنی یک جوری این قوانین اومده در جامعه جاری شده، فرض بفرمایید قوانین ظالمانه اومده در جامعه رفته، در کار خود جامعه فرد پذیرفته این رو و اونجا به عنوان عامل و کارگزار سیستم عمل میکنه.
بله.
یعنی اینجا به سختی میشه حالا دیگه جامعه و سیستم از هم جدا کرد. منتها اگر که من حق میدم شما که بحث باید باز بشه، حلاجی بشه، اگر که منظورمون روح حاکم برای یک ملت فلمثل من میگه مردم ایران حسابش از حاکمیت سیاسی جداست، اینجا چه کار داریم میکنیم؟ یک مقدار سهل انگاری میکنیم همه ما و حتی جامعه شناسان بیاییم مردم ایران رو در یک فرایند تکامل تاریخی بهش نگاه میکنیم، دیگه منظور از 3000 سال پیش تا الان مردم ایران 4000 سال راه رفتن، فرهنگی شکل گرفته که ما کیفیتاً بهش میگیم مردم ایران، و این روح حاکم و این روح جمعی و این فرهنگ که دلسوزی های خودش رو داره، مهمان نوازیش رو داره، محبتش رو داره فی‌المثل، و همه اینها رو این کیفیت ها رو کنار هم میذاریم، یک رابطه عاطفی هم ضمناً برقرار میکنیم باش، بعد حساس میشیم به این پدیده به نام مردم.
بله
مردم ایران نخه حسابش از حاکمیت سیاسی جداست. واقعیت اینه که حاکمیت سیاسی از درون همین مردم بیرون میاد، حاکمیت های سیاسی از کرات دیگه نیومدن، یعنی در واقع به نوعی مردم باز تولید و باز تولید میکنن یا آزادی یا استبداد خودشون. در حقیقت من تا توجه داشته باشی این بحث دیگه اون وقت خالصانه میشه بحث جامعه شناسانه، یعنی از اون وقت دیگه کاملا میاد بیرون از حوزه رفتار شناسی، بلکه وارد چی میشه؟ وارد فعل و انفعالات اجتماعی میشه که خب پیچیدگی خودشو داره.
نه من متوجه هستم که حتی یه مقدار به عنوان یه آدم فردی که نه روانشناس است نه جامعه شناس، همون احساسات عاطفی اون نگاه اونجوری هم دارم، ولی خیلی هم داریم سعی میکنم که این خط قرمز رو نگه دارم، خیلی اونا رو با هم تداخل ندم. ولی ضمن این که فرمایش که به نظر من درسته که تو در رابطه با مثلا این که سیستم سیاسی رایج در یک جامعه ای به هر حال باز تولید شده یه بخشی از فرهنگ خود مردم و رفتار خود مردم هست و اونم باز دوباره تشدید میکنه، اون سیستم سیاسی هم تشدید میکنه اون نوع رفتارهای یا هنجارها یا ناهنجاری های روانی رفتاری رو، اما اون به صلاح جایی که شما توضیح میدادین در مورد چگونگی تکوین شخصیت فرد یا افراد در یک جامعه که بخشیش میراث‌های ژنتیکی و تاریخی و فرهنگی است، من اونجا میشه به خصوص در جوامعی مثل جوامعی بسته مثل جامعه ایران اون به سلام میراث‌های تاریخی رو وزنش رو بیشتر دید در در رابطه با فرهنگ و رفتار جمعی مردم.
دقیقاً
درست. یه بعد یه نکته دیگه هم عرض کنم که میذارم برای آخر این بحثمون، که اگر یک جامعه‌ای به طرف اون کمال مطلوبی که جناب عالی اشاره فرمودین بره که آرمان همیشگی بشر بوده، اونجاها که در اون مسیر که بیفته، اگه بخواد بیفته یا بتونه بیفته تو اون مسیر، دیگه انسان نمیتونه فوزونی طلب باشه و با جامعه در تضاد باشه. ولی من اونو بحثو با هم میذاریم آخر نتیجه‌گیری این توضیحاتی که شما میفرمایید. من میخوام از شما بیشتر به چیز جنبه‌های روانی و رفتارشناسانش تکه بکنیم. خواهش میکنم.
یا حداقل در اون مسیر از فوزونی طلبی خود میخواهد دیگه، کم میشه کم کم به اون مقصود میخواد برسه.
بله
کاملا درسته، اشاره بسیار 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 زیبایی کردین، بحث منو تکمیل کردین و بسیار فوکوس و جهتگیری شد دقیق‌تر کردین. واقعیت اینه که خصلت ها و ناهنجاری های رفتاری که محصول استثمار هست، محصول استبداد هست، محصول استعمار و فقر فرهنگی هست، محصول به هر حال اون روابط ظالمانه و ناعادلانه جامعه هست، این چیزی نیست که ابدی و ماندگار و غیر قابل پالایش. من در ابتدای بحثم با شما هم یادتون باشه جایی میرسیم به خصلت، فرآیند خصلت زدایی.
بله
در حال پروسه خصلت زدایی میشه ایجاد بشه. هرگاه که ما این در بعد انقلاب 57 شاهدش بودیم، شما هر کدوم هر جای ایران که بودین حتما میدیدین که افرادی به انقلاب روی آوردن، به آرمان‌های انقلاب، به مسائلی مثل همبستگی، آزادی، برادری، برابری. اینها مسائلی بود که در افرادی شما اینو میدیدید که چرا قبل از شد چند ماه فقط قبل از اون پروسه انقلاب و اون هیجانی که در جامعه ایجاد شد، بسیار بسیار افراد ناهنجاری بودن به لحاظ تغییر رابطه‌شون با جامعه، در خانواده خودشون افرادی بودن اصولا بیرون جامعه و حتی خطرناک.
بله،
این افرادی بودن که واقعا به مسابه اون مثالی که ماها به هر حال در اسلام داریم مثل غور، اینها پس عوض کردن و دگردیسی کردن، دگردیسی که هیچ جامعه شناسی و هیچ روانشناسی قادر به توضیحش نیست. واقعا در چارچوب‌ها و در اشل‌های علم روانشناسی شما به هیچ گونه، به هیچ وجه نمی‌تونید پاسخ پیدا بکنید برای یک همچین دگردیسی‌هایی. از این همه تخریب و به اصطلاح ابتذال به سمت انحلال در جامعه، به نفع جامعه، به سوی جامعه، برای اینکه امیدهای فراوانی گره خورده بود به این تحول تاریخی در کشور ما، که این امید و این همه شادی طبیعی است که وقتی که میاد خب پانایش میده فرد و اینو تطهیر میده و پاکش میده. این بحث در داستان است که در به اصطلاح در قسمت چه باید کردهای بحث ما امیدواریم بهش برسیم، میشه حال کرد اینها در خصلت زدایی ها بهش میپرد. بنابراین دقیق و به درستی شما اشاره کردین که طبیعتا رفتار ناهنجار فرد ناشی از عوامل مناسبات جامعه است، چیزی است که این ابدی و ازلی نیست و درمان شدنی است به اصطلاح و میشه که از بین بره. من اجازه میخوام یک نکته دیگه قبل از این که اگر فرصتی هست اشاره بهش بکنم.
بفرمایید.
فرد هرگاه که در حصار قراردادهای اجتماعی قرار میگیره، اونجا خب یک سری محدودیت ها براش ایجاد میشه. این رو مقداری باز کنیم که ببینیم چگونه جامعه میتونه فرد رو، منش و رفتارش رو با به اصطلاح تصویب قراردادها و با نوشتن قراردادهای اجتماعی عوض بکنه یا روش تاثیر بذاره.
بله.
میدونید که هرگاه ما وارد مثالی که براتون زدم، فردی که بیرون جامعه زندگی میکنه احتیاج به قانونی نداره، نه چراغ راهنمایی میخواد، نه مستلزم پرداخت مالیاتی هست، نه هیچ گونه آسیبی به کسی میزنه، برای اینکه تنها هست و زندگی اجتماعی نیست. در جامعه که زندگی میکنه شما میبینید قوانین مشخصی برای هر گونه فعل و انفعالی وضع شده. این قوانین رو به میزانی که شما دخیل بودین و اشتراک داشتین در تصویب این قوانین، در شکل گرفتن این قوانین، در اعتلاء و تکامل این قوانین، و همون اندازه هم شما بهشون پایبند هستین. اگر قوانینی بر بالای سر شما و خارج از اراده و اختیار شما تصویب شده، شما هیچ گونه حق گزینشی نداشتین، شما این قوانین نه تنها به عنوان قوانین که مستلزم زندگی شما بهشون نگاه نمی‌کنید، به مثابه نیروهای بازدارنده، به مثابه زنجیری که هر حال در دست و پای زندگی اجتماعی شما زده شده بهش نگاه می‌کنید، و در اینجا قانون اینجا خودش مخرب استعداد همشه. یعنی قانون میشه یک وسیله برای ترمز گذاشتن فراراه توسعه فردی، و در نتیجه قانون شکنی یک جهاده. یعنی شما تصورشو بکنید که در یک جامعه نرمال و سکولار مدنی که اصل بر رعایت قانون هست، اصل بر حفظ قانون هست، حمایت از قانون هست، که اون وقت حقوق فردی و اجتماعی بتونه تأمین باشه، در جامعه استبدادی، در جامعه که قوانین ظالمانه هست، شکستن قانون در از یک مبارزه است. اینجاست که میبینید ترم ها و اصطلاحات و تعاریف جا به جا میشن. یعنی شما در یک جامعه نرمال و ایدئال دروغ گفتن چیز مطلوبی نیست. هیچ مکتب فکری دروغ گفتن رو نمیتونه سهه بذاره.
بله.
از هستی که سوال بکنید در سراسر دنیا، جدا از اینکه چه ایدئولوژی داره، خواهد گفت که به هر حال دروغ گفتن یک رفتار مضر هست.
بله.
اما شما چه میگید هرگاه که در مقابل یک بازجو در یک سیستم استبدادی قرار بگیرید؟ در اونجا دروغ گفتن اصلا جهاده.
بله.
یعنی دروغ گفتن اونجا نه تنها درسته، که اصلا ضروری و این قانون و دقیقا مطابق با معیارهای اخلاقی است. اینه که این گونه جوامع چیه؟ بیمار هستن. اینا جوامعی هستن آسیب دیده و بیمار، و در نتیجه قانون اینجا میتونه خیلی مخرب عمل کنه.
کاملا درست.
قانون 100% اینجا در خدمت سیستمه. اینجا الزاماً باید گفت سیستم سیاسی که به هر ترتیب این سیستم سیاسی یک بازدهی اجتماعی و واسطه اجتماعی پیدا میکنه. قانون اینجا در جهت تأمین منافع فرد نیست، اینجا قانون در خدمت سیستم هست در جهت تأمین منافع رهبری اجتماعی است که یک اقلیتی است، که اینجا شما باید میبینید که به نوعی وجه اشتراکی پیدا میکنید بین رهبری در جامعه دیکتاتوری و اون اقلیت استثمارگر جامعه سرمایه‌داری. به هر حال جامعه سرمایه‌داری جامعه ایدئال و آرمانی ما نیست، مثلا ناچاریم هرگاه که روی کره زمین صحبت میکنیم به هر حال اون سر خطکش رو نگاه کنیم، با این سر خطکش و این وسط یک نقطه بالانس پیدا کنیم. به همین خاطر ما ناچار هستیم مثالی که میزنیم از مثالهای زمینی و موجود باشه.
بله،
ولی میبینید که وجه اشتراکی شما پیدا میکنید بین جوامع سرمایه‌داری و جوامع استبدادی در این که نهایتا منافع اقلیتی تامین میشه، و در اینکه قوانینی که نصب شده با کمی تغییر در کمیت ها به نفع اون اقلیت حاکم عمل میکنه. قانون میتونه در خدمت سعادت فردی باشه هرگاه که جامعه یک جامعه مدنی و سازگار باشه، و الا قانون خودش عاملی است برای ناهنجاری اجتماعی. اینه که اگر در ایران امروز در کشور خودمون برای اینکه بحث ما یه مقدار من سر باشه، میبینید که افراد بد رانندگی میکنن، کم میفروشن، گرون میفروشن، یا فرض بفرمایید که در روابط اجتماعی با هم دیگه افراد تمایل به این دارن که به هر حال یک جوری خلاف بکنن، این رو واقعا این گرایش به قانون شکنی که یک ناهنجاری اجتماعی، یک معضل اجتماعی، یک بیماری اجتماعی، این چیزی که سیستم از بالا داره تزریق میکنه به جامعه.
بله.
در واقع ایراد زیادی به فرد نمیشه گرفت، منتها نهایتا از اونجایی که فرد موجودی 100% بدون اراده و اختیار نیست، نهایتا عنصری به نام وجدان وجود داره، باز شما نمیتونید مسئولیت فرد رو 100% تو این رابطه ازش بگیرید. نهایتا میباید به هر حال فرد با مراجعه به وجدان خودش تا یک حد قابل قبولی خطوط قرمز رو رعایت کنه.
آمد.
اینه که ما نمیتونیم اینجا دیگه مسئولیت فرد رو 100% ازش بگیریم و تمام به اصطلاح موزر رو خود کنیم سر سیستم اجتماعی که البته ظالمانه هست. به این دست بعدا برمیگردیم اونجایی که صحبت خواهیم کرد سر این که چرا امروز مردم ما عکس العمل درخوری نشون نمیدن نسبت به این همه تهدید و این همه بحرانی که در جامعه جریان داره. اونجا میتونیم بیشتر باز کنیم مسئله رو.
حتما. خیلی سپاسگزار جناب دکتر افتخاری. من باز هم با شادباش نوروز و شما و هموطنان عزیز و با این امید که این گفتگوها رو باز هم مرتب و به طور منظم پیگیری کنیم، من با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
بنده هم سپاسگزارم از فرصتی که من دادید. برای شما و شنوندگان رادیو آرزوی خوشبختی میکنم و از حضورتون مرخص میشم.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین و سال خوبی رو برای شما و همه هممیهنانمون آرزو میکنم. امیدوارم که سال آینده سال آبادی و آزادی و استقلال ایران باشه.
بنده هم سپاسگزارم.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری در رابطه با رفتارشناسی اجتماعی مردمون توجه می‌فرمودین. این گفتگوها دنباله‌دار خواهد بود. با آقای دکتر افتخاری از توجه شما به این گفتگو سپاسگزارم. به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. براتون روزهای خوشی آرزو دارم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.